بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در بحث دست آیات آیه 130 تا 138 تفسیر شریف المیزان سوره آل عمران جلد 4 هستیم که مرحوم علامه همون جوری که عرض کردم در کل نگاهشون این است که کل قرآن یک غرض دارد و غایتی دارد که همه قرآن در صدد پیاده کردن اون غرض و هدف است و هر سوره‌ای مأموریتی از این غرض رو به عهده دارد و هر دست آیاتی از آیات قرآن مأموریتی ذیل هدف سوره که سوره ذیل هدف قرآن تعریف شده به عهده دارد و هر آیه‌ای مأموریت خاصی رو دارد تو این نگاه که همه با هم دارن به سوی هدف حرکت میکنن، یعنی حقیقت وحدت در کثرت رو در خود قرآن کریم هم کاملا مسئله با این نگاه رعایت شده است. یعنی یه بحث کثیری که به وحدت برنگرده نیست یا به یک وحدت مثلا خیالی بخواد برگرده نیست، نه، یک وحدت حقیقی بر کل قرآن که اون نگاهی است که قرآن مقصود از اون است نزولش، اون محقق است. بعد هر سوره‌ای مأموریتی از اون غرض رو به عهده دارد، هر دست آیاتی از هر سوره‌ای مأموریت سوره رو به عهده دارد از اون سوره رو که اون ذیل قرآن است و هر آیه‌ای همین جور. خب با این نگاه دائما انسان هر آیه‌ای رو که یا دسته‌ای از آیات رو که می‌بینه به دنبال یکی این است که این آیه خودش داره چی می‌فرماید و بعدش این است که این در رابطه با سوره چه معنایی پیدا میکند، تو مأموریت سوره چه نقشی به عهده دارد و تو کل قرآن چه مأموریتی به عهده این قرار میگیره. پس اینجور نیستش که اینها هر کدام جدا جدا دیده بشن. به همین مناسبت است که مرحوم علامه بحث سیاق رو خیلی روشی داره، عنایت دارن که سیاق آیات چی ازش استفاده میشود، یعنی این آیه در مجموع آیاتی که کنار هم قرار گرفته ازش چه در حقیقتی رو میتونیم استفاده بکنیم. اون وقت این سیاق به معنای عام‌تر میتونه در رابطه با کل سوره و یا کل قرآن معنا پیدا بکند که این آیه در مجموع چه معنا و مأموریتی رو به عهده دارد. این بله کاملا دستبندی شده است و حتی دستبندیش هم همش حساب دارد، یعنی اینکه 110 مثلا سوره مثلا 114 سوره باشد یا مثلا این سوره ها مکی و مدنیش چگونه باشد یا طویل و قصیرش و متوسطش چگونه باشن، هر کدام از این دستبندی ها برای خودش اونچه که به عنوان از جانب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بوده و حتی اینکه آیات هر سوره‌ای چند تا باشد، اینا همش روی حساب و کتاب است که شاید اگر یک کار دقیق تری روی این مسئله انجام بشه اینها خودش رو بیشتر آشکار میکند. اما در این حال همین ظاهری رو که ما ابتدا میتونیم بفهمیم با همین نگاه پیش رو داشته باشیم. به همین جهت است که این دست آیاتی که در اینجا از آیه 130 تا 138 آمده رو ایشون وقتی بیان میکند اینجا میفرماید این مرتبط با جنگ جهاد است. چون سوره یک پارچه نازل شده، سوره تکه تکه نازل نشده این سوره، و چون سوره یک پارچه نازل شده این آیات هم مرتبط با آیات قبل و بعد است. چون آیات قبل در رابطه با جنگ احد بود و آیات بعد هم در رابطه با جنگ احد است، به همین جهت این دست آیات هم با اینکه به ظاهر ربط اولی دیده نمیشه توشون، اما با این نگاه وقتی مربوط دیدی کاملا معنا و مفهوم آیه تو سیاق سوره متفاوت میشه از اون جایی که این دست آیات رو فقط یا آیات اخلاقی در بین اون آیات ببینی. نه، این آیات اخلاقی مرتبط با قبل و بعد دیده میشه که جلسه گذشته قسمتی از اون رو بحث کردیم که بعد از این که جریان جنگ احد به ظاهر شکست برای مسلمان ها رقم خورد، به ظاهر اولی، اینجا یه آسیب شناسی اخلاقی داره خدای سبحان میکند از این جنگ، و بعد وقتی این آسیب شناسی رو کردش راه‌های نجات از این رو بیان میکند در همین چند آیه، و بعد دوباره به دنبال تحلیل جنگ دوباره برمیاد. پس تحلیل جنگ رو از منظر این که مسلمان ها چی باعث شد که مبتلای به این شکست بشن و چی باعث میشه که این شکست جبران بشه و این تفرقه‌ای که و اون حالت تزلزلی که در بین مؤمنان ایجاد شده چگونه میشود این رو دوباره به وحدت و اون حالت اجتماع برگردوند و تو این آیات بیان میکنه، که این خودش شاید از قبل و بعد اگر بدون این دیده بشه خیلی متفاوت میشه. این نگاه جامع در تحلیل جنگ احد است که از به اصطلاح افقهای مختلف و پنجره‌های مختلف به مسئله نگاه شده، در اینجا هم بر اساس نگاه اخلاقی مسئله، آسیب شناسی اخلاقی که اجتماع بی چی مبتلا شده بود که نتیجه شد شکست در جنگ احد و چه بکند که جبران این بشود تا دوباره تزلزل در بین مؤمنان و مسلمان ها تبدیل به اتحاد و قوت بشود. این نگاه ببینید فقط تو ارتباط با سیاق این معنا اینقدر عمیق میشه، و الا اگر آیات رو بخوایم تنهایی نگاه بکنیم معنا دارد، معناش هم خیلی بلنده، اما تفاوت این معنای بلند تا وقتی توی حادثه و واقع اجتماعی نگاهش میکنی خیلی متفاوت میشه. به خاطر همینه که مرحوم علامه بیانی رو دارن در اینجا که قبل از این که وارد خود این آیات بشیم اون بیان رو که ایشون داره رو در محضرش قرار میگیریم، استفاده میکنیم که سنت خدای سبحان رو به عنوان یک قاعده ایشون اینجا بیان میکند، که این یک قاعده مهم است. قاعده رو بشناسیم، بعد از این که این قاعده رو شناختیم اون موقع این میشه یکی از مصادیق اون قاعده و خیلی بهتر میچسبه برامون. ایشون عنوانی که به اینجا دادن این است که تعلیم القرآن و قرانه العلم بالعمل. این یه قاعده بسیار مهمی است که شاید امروز هم ما مبتلای به فقدانش هستیم، چون تو نگاه دانشگاهی و حتی حوزوی ما تئوری پردازی تو نگاه تعلیم دین یا حتی علم شکل میگیرد. قرآن در اینجا به فرمایشی که مرحوم علامه دارند بیان قرآن این گونه است که تئوری پردازی نمی کند، بلکه یک اصل کلی رو ابتدا بیان می کند. وقتی اون اصل کلی رو بیان کرد مردم رو تو جرا و بین عمل، تو متن عمل، اینها وقتی اون جریان کلی رو میشناسن، تو متن عمل وقتی واقع میشون در حوادث میخوان اون جریان کلی رو به ظهور برسونن، ازش الگو بگیرن. وقتی میخوان الگو بگیرن این حادثه که واقع می شود جزئیاتی پیدا می کند به واسطه اینکه تشخص دارد و جزئی است، بعد قرآن کریم این حادثه رو تحلیل می کند، کار اینها و فعل مؤمنان رو به صورت اجتماعی تحلیل می کند، از این تحلیل نقاط قوت اینها رو به دست میاره و نقاط ضعف اینها رو هم بیان می کنه، اینها رو با این نگاه آماده می کنه برای مرحله بعدی. یعنی نمیاد از اول تمام جزئیات یک کار رو بیان بکند که مردم به صورت تئوری ببینن، بعد حالا دنبال این باشن که اون تئوری بیان شده، حالا تئوری لفظش چیزه، بگیم فرضیه هم عربیه، نمیدونم، نظریه پردازی هم نظریهش خلاصه عربیه ولی پردازیش فارسیه، یک نظریه پردازی که بخوان انجام بشه که جزئیاتش هم معلوم باشه و طبق اون نقشه و نظریه بخوان چیکار بکنن همش روشن باشه نیست. اصلا این به اصطلاح گونه بیان رو نمیپسندد، نه اینکه مردم عاجزند از اینکه اینجوری به اصطلاح بفهمن، نه، طراحی قرآنی نست. خیلی دقیق دارم عرض میکنم، ما اینو با یه دقتی ببینید، تو بعض جاهایی که یه قدری اهل دقت بیشتر تو این مسائل بودن وقتی اینو بیان کردیم به عنوان یک نگاه جدید تو مسئله و راه حل جدید دیدن مسئله رو که علامه داره اینجا بیان میکند. وقت علامه هم ادعاش این است که این دب قرآنه، سنت قرآنه، لذا مستند میکنه این رو به جریان چی؟ استناد قرآنی، نه فقط یک برداشت باشه بلکه با یک استناد به عنوان سلام علیکم طراحی قرآنی بیان میشه. بعد میفرماید که این طرح نقشه کلی رو ابتدا بیان میکند و بعد وقتی بیان کرد جزئیات اون رو چیکار میکند؟ جزئیات اون رو تو متن عمل، تو متن عمل تکمیل میکنه که همونجا فعل اینها رو تحلیل میکند. وقتی فعل اونها رو تحلیل کرد، حالا تو هر قدمی قدم به قدم اونها رو جلو میبرد. غیر از این است که سر کلاس بنشینن همه مسائل گفته بشه، بعد این بره دنبال این که اینو عمل بکند، چگونه عمل بکند. نه، رهاش نمیکنه که سر کلاس فقط او رو گرفته باشد و بعد رها شده باشد که چه میکند. نه، میگه کلاس من از علم تا عمل کشیده شده است. یک کلاسی است که به دنبالش چی داره؟ به دنبالش اون قبلا گفتن یه چیزی بود که گفتن چی میگفتن؟ این کارورزی داره که این تو کارورزیش باید اونجا متن حقیقی کلاسه، یعنی اون کلاس حقیقی تو متن کارورزیه، نه تو اون به اصطلاح دوره فقط نظری. تو دوره نظری کلی بله کارآموزی، کارورزی، حالا دیگه اصطلاحاتش، تو اون دوره کلاسی که نظریه پردازی به صورت کلی میشه خیلی نمیخواد اونجا طولانی باشد که مردم بنشینن یک سال اول دین رو یاد بگیرن بعد یک سال برن وارد چی بشن؟ بخوان عمل بشن. میگه نه، این نظریه پردازی مثل این که بدانیم یک خدایی در کار است، معادی در کار است، انبیایی آمده اند و حرف خدا رو مطرح کردن، تا این مقدار کلی کسی برای شکی نیست و خیلی احتیاج به کلاس به اصطلاح جدی ندارد. مثلا ایشون میفرماید تو بحث قتال وقتی آیات قتال نازل می شود ابتدا فقط بحث قتال مطرح می شود که خدای سبحان کتب علیکم القتال، قتال رو بر شما واجب کرد. اما تو جنگ ها یکی پس از دیگری که جنگ بدر است، جنگ احد است، بعد جنگ های بعدی تا حنین و در اینها هست، آیاتی که نازل می شود احکام جنگ رو و معارف جنگ رو و تحلیل رشد در هر به اصطلاح جنگی رو برای مؤمنین تو همون متن عمل داره ایجاد میکند تا رشد تو صحنه محقق بشود، تو میدان محقق بشود. این نحوه رشد رو میپسندد. اینجوری نیستش که از اول بحث قتال رو بگه، همه جزئیاتش هم بگه، بعد بگه حالا برید عمل بکنید. اگر این نگاه رو به عنوان یک حقیقت به اصطلاح روش تعلیمی قرآن دیدیم که خدای سبحان به کار گرفته، خب معلوم میشه که این روش سازنده است در انسان، پس باید ما هم برنامه‌مون بر اساس این روش چیده بشود، نه اینکه کلاس‌های معارفمون منحصر میشه در چی؟ در همون طراحی نقشه‌گویی و بیان فقط همین. میگه نه، این یه امر دامنه داریست، یه بحث جالبی است. حالا دقت بکنید به تطبیق مسئله از فرمایش علامه در جلد چهارم المیزان کتاب ما صفحه 18 تعلیم القرآن و قرانه العلم بالعمل و هازا من دعب القرآن. دعب یعنی چیه؟ یعنی قاعده و سنت و روشه. سنت قرآن این گونه است، نه یه بار اینجوری بیان کرده، یعنی تو سراسر قرآن این حاکم است، دعب قرآن است. این دعب ها رو در قرآن، قاعده هایی رو که مرحوم علامه میفرماید، اگر اینها رو یه جایی انسان احصا و استیاد بکند و اونجا ثبت بکند، میتونه یه قواعد قرآنی و سنت های قرآنی از تو اینا در بیاد که خیلی کار ازش میاد و قابل استفاده است. هازا من دعب القرآن فی تعلیمه الالهی از لم یزل یجعل فی مدت نزولها. به خاطر همینم هستش که قرآن 23 سال طول کشید تا نازل بشود. اگر میخواست یک کتاب فقط معارفی باشه، مثل توراتی که یا الواحی که بر موسی نازل شد، الواح یک بار نازل شد بر موسی و لذا الواح رو آورد و بیان کرد. اما اینجا این گونه نبود که یک جا قرآن برای مردم نازل بشود، بله برای جان پیغمبر به عنوان نزول دفعی یک جا نازل شد، اما برای مردم به عنوان نزول تدریجی چی بودش؟ در ضمن 20 چند سال این نازل شد تا این سنت رو احیا بکند، تا یکی پس از دیگری، پس از واقعه ها و عمل ها برای مردم بیان بکند، تا خوب جا بیفته، تا خوب تحلیل و آسیب شناسی بشه، تا به جان بنشینه. یعنی فقط به فکر بنشینه نیست، به جان بنشینه که انسان احساس بکنه با او لحظه به لحظه در حال گفتگوست، لحظه به لحظه در حال ارائه است. این نگاه اینجا چی هستش؟ حاکم است. بله، نه ایشون میفرماید فی تعلیم الالهی، یعنی هر جا که تعلیم الهی هستش از این سنخ است. یعنی معادم از این سنخه، معبدم از این سنخه، جنگم از این سنخه، روزه هم از این سنخه. یعنی شما چه عمل رو بگیرید که یه حکم عملی باشد، چه معارف رو بگیرید که از توحید و معاد و نبوت و همه اینها باشن، تا جزئیات عمل رو به همین نسبت آورده. لذا حتی مثلا ببینید شما آیات حرمت شرب خمر رو چرا تدریجی نازل کرد؟ از همین سنخ است. آیات جنگ رو تدریجی نازل کرد؟ از همین سنخ است. آیات صیام رو تدریجی نازل کرد؟ از همین سنخ است. ببین اینا نوع نگاه رو ایجاد میکنه که ما روشمون با روش قرآن متفاوته، لذا نتیجه‌ام که میگیریم کم نتیجه میگیریم. خوب معارف رو جمع میکنیم از همه جای قرآن یک جا میگیم، جمع میکنیم همه رو یک جا میگیم، یعنی برخلاف اون که فکر میکنیم که خدای سبحان بلد نبود که اینها رو یک جا بگه، متفرق گفته، ما بلد شدیم، الان مسلط شدیم، یک جا میگیم و بعدم میبینیم خوب بلدن. من گاهی تجربه رو کردم تو بعضی جمع های تبلیغی که میشد مثلا جمع مختصر تری بودن که آدم یه وقتای اینجوری بود، مثلا راجبه یه موضوع میگفتیم بچه ها دوانا نظراتونو بگید، وقتی نظرها رو میگفتم میبینیم تو اون مسئله چقدر حرفهای خوب و دقیقی بلدن، اما چرا این به صحنه عمل کشیده نمیشد؟ مال این بود که فقط القای مثلا نظری بوده، خونده بودن، استعداداشون هم خوب بود، یادشون هم مونده، تو ذهنشون هم هست، اما تو صحنه عمل هم تأثیری تو وجودشون نداشته. اگر فکر کنن یادشون میاد، تأمل کنن میدونن اینا رو بلدن، لزومی هم نداره دوباره براشون هی تکرار بکنی، اما این تو صحنه عملشون هم تأثیری نداشته، چون فکر با عمل انسان معارضه نداره. تو نگاه اول عمل با عمل معارضه داره. من اگر بخوام عملم تغییر بکنه، نمیتونم یه فکر خوبی داشته باشم با عمل بدی که برام لذیذ بوده، لذت داشته. اون فکر خوب با این عمل بد لذیذ معارضه نمی کند، بلکه یه عمل دیگری میتونه، اینو علامه میفرماید، یه عمل دیگری میتواند با این عمل معارضه بکند، جای پای اون فکر رو باز بکند، بعد اون موقع این عملهای بعدی من از اون فکر صحیح نشأت بگیرد. اما در جایی که یه فکری مقابل یه عملی میخواد بایسته، میبینیم میدانیم شجاعت خوب است، اما تو صحنه به اصطلاح میدان جنگ شجاع بودن به دانستن اینکه شجاعت خوب است نیست. اصلا اگر بگیم هیچ ربطی نداره، گزاف نگفتیم. یعنی کسی که در رابطه با شجاعت بهترین سخنرانی رو میتونه بکنه، اما تو صحنه یک دفعه جنگی و مثلا بمبارانی یا محاصره‌ای قرار میگیره که تا به حال نچشیده و ندیده، با یک کسی که اصلا از شجاعت هیچی هم نمیدونه اما تو صحنه شجاعت قبلا بوده، از زمین تا آسمون دوتا با هم متفاوتن. دقت میکنید؟ این خوب میتونست تحلیلش بکنه. بله، اگر کسی تو صحنه شجاعت بوده باشه، معرفت شجاعت هم داشته باشد، این غیر قابل دیگه توصیف اون شجاعتش، یعنی عمق عمل رو با اون نظام فکر بشناسه، این عظیمتره به مراتب قطعا. نمیخوایم علم رو نفی کنیم، اما موضوع در این است که علمی که در مقابل عمل مقابل اون علم قرار میگیره و اون عمل مقابل ملکه وجودی باشد، اون علمی که جدید وارد شده یا از قدیم میدانسته ولی عملی که از او محقق شده عمل مقابلشه، با هم نمیتونن با هم چی باشن، کنار هم جمع میشن. میشه علم انسان به شجاعت باشد ولی تو عمل ترسو باشد، تو عمل ترسو باشد، هیچ در حقیقت برای خودش این به اصطلاح دوگانگی هم تو مرتبه عمل نمیبینه. بله، بعد از عمل که ترسید، بعد میفهمد که این ترسو بوده، خودش مصداق ترسو بودنه. اما ترسو بودن میسازه با این که انسان معارف شجاعت رو داشته باشد، منافات ندارد. اما ترسو بودن با شجاع بودن تو صحنه عمل هیچگاه جمع نمیشه. نمیشه کسی شجاع باشد و بترسد، این امکان پذیر نیست. البته ترس طبیعی رو نمیگیم، ما ترسی که در مقابل شجاعته. یه موقع از انسان خلاصه میگفتش که این کاتیوشا صداشون خیلی زیاده، یعنی کسی که نزدیکشون باشه صداش، و پشت سر هم که میزنن اینا صداش خیلی زیاده، یعنی تا میای از صدای قبلی در بیای بعدی آمده رگبار داره، مثل رگبار تیراندازی، اونام رگباریه. بعد توی جنگ یه کسی بود، این بنده خدا تا این کاتیوشا پشت سر ما بود، مثلا وقتی پشت سره نشون میده که خط مقدم یه قدی فاصله داره، چون این از جایی میزنن که بتونه چند کیلومتر میره جلوتر رو میزنه دیگه. این بنده خدا هر باری که این شلیک میشد میخوابید رو زمین، هی میگه بابا این خودیه، میگفتش که ما هم برای خودی باید بخوابیم، هم مال دشمن که میاد باید بخوابیم. یعنی این صداش ترس طبیعی براش ایجاد میکرد. اما یکی دیگری رو آدم میدید توی محوطه محدود به اصطلاح خیلی کوچکی که تحت محاصره انسان قرار گرفته بود، تو همین محوطه انواع خونپاره ها این ور و اون ورش میخورد، اما این فرد رشید مستقیم القامه ای که ایستاده بود، فرمانده بود، یه قدری هم لرزه به اندامش نمی افتاد که انه اینا مربوط به اینا نیست، ترقه است. خب اینم شجاعته، اونم ترسه، اما ببین دوتا با هم چقدر متفاوته. او تو جبهه خودی، تو جاییست که با خط مقدم هم فاصله داره، اونجور می ترسه. اما این تو وسط محاصره دشمنه، میبینشن دارن خمپارم دورورش میزنن، وایساده وسط تا لشکر کپ نکنه. اگه لشکر کپ بکنه، اون دسته که پشت سر اینه کپ بکنه، دنبالش چی میشه؟ دنبالش این میشود که همه اونجا میمانن و کشته میشن. میدونه باید وایسه، حتی اگر شهادت براش ایجاد بشه باید به این قیمت وایسه تا بقیه بتونن از جاشون بلندشن، احساس بکنن میشه تو این آتش هم بلند شد حرکت کرد. این شجاعته. حالا شما قبلش همه مباحث شجاعت رو هم برای اینها خونده باشی، اما این تو صحنه عمل شجاعت خودش رو نشون میده، نه تو صحنه فکر. لذا با این تعبیری که مرحوم علامه در این بیان اینجاشون دارن به عنوان یک قاعده و سنت الهی که هازا من دعب القرآن فی تعلیم الهی، آماده شد آقا؟ بله. با این نگاهی که انسان سنت ببینه و بنا رو بر این ببینه، این خیلی متفاوت میشه. روش تحصیل ما خیلی متفاوت میشه، تعلیم ما خیلی متفاوت میشه، چه تو آموزش مدارس و دانشگاه هامون، چه در حقیقت مطابق خود اون نظام علمی و روش، چه تو نظام معارفمون که تو حوزه است. همه اینها بر اساس یه سیستم نظریه صرف شکل گرفته، اما خدای سبحان بر این اساس حرکت نمی کند و بیان ندارد. لذا مرحوم علامه اینجا به عنوان اگر چیز شده بسم الله بگیم، که هرچند وسط کلامه اما دیگه حالا به بابی که بالاخره زحمت رو هم قدر بدونیم. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و محمد و عجل و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کردیم که خدای سبحان در این دست آیاتی که در اینجا مطرح فرمودند، در بین دو دست آیاتی که مرتبط به جنگ احد است، تحلیل واقعه احد رو از منظر اخلاقی بیان میکنه و مرحوم علامه از این استفاده کردن که این دست آیاتی که در اینجا آمده، این دست آیات یک سنت الهی رو داره بیان میکنه. بعد در مقام بیان این سنت الهی بودن که این سنت الهی چگونه است، فرمودن که این سنت الهی این گونه است که خدای سبحان یک کلیاتی رو مطرح می کند در مورد یک مبحث معرفتی یا یک مثلا بحث اخلاقی یا عملی، کلیاتی رو مطرح می کند، بعد به دنبال اون کلیات صحنه عملی رو که برای مؤمنان تو اون حقیقت پیش میاد رو به دنبالش تجزیه و تحلیل می کند. میاد میگه شما نقاط قوتتون در این صحنه این بود و نقاط ضعفتون این بود، اگر در حقیقت رشدی ایجاد شد به واسطه این مسائلش بود و اگر نقاط قوتی ایجاد شد به لحاظ این بود. این تحلیل در صحنه عمل و ابتنای مسائل بعدی و حقایق بعدی بر این مسئله، یعنی بعد اون حادثه بعدی، واقعه بعدی، کلاس بعدی به دنبال کلاس قبلی است که کلاس قبلی رو باید طی کرده باشن، معرفت و حادثه قبلی رو باید طی کرده باشن تا به حادثه بعدی برسن. این گونه نیستش که بنشینه سر کلاس همه معارف رو بیان بکنند بعد حالا بگن برید عمل کنید. نه، این گونه نیستش که همه قرآن یک جا نازل شده باشد حالا به مردم بگن برید اینها رو عمل بکنید. نه، قرآن در طی 23 سال نازل شده با حوادث و با در حقیقت اوج و حضیض‌های مختلفی که برای مسلمان‌ها پیش آمده، تحلیل‌های مختلف رو مطابق با اونها شکل داده. و بعد مرحوم علامه می‌فرماید این دعو قرآن است که این گونه روش تربیتی دارد و روش تعلیمی دارد، این گونه نیستش که فقط بخواد یاد بده. لذا تعبیر ایشون این است که یک عمل رو با یک عمل میشه چکار کرد؟ اصلاحش کرد. اگر ملکه غلطی در افراد یا اجتماع به عنوان یک فرهنگ غلط شکل گرفته، این فرهنگ غلط رو در اجتماع یا ملکه غلط رو در فرد اگر شکل گرفته، با یک معرفت اصلاح نمیشه کرد، بلکه در برابر عمل، عمل میتواند مقابله بکند و در مقابل یک فکر میتونه مقابله بکنه. و حتی تو بعضی مسائلشون یه بیان دقیقی دارد که امروز این محسوس تره برای ما. میفرماید دشمن به دنبال این نیست که در مقابل فکر صحیح ما از جهت اسلامی یه فکر غلطی رو بیاره بیان بکنه. میبینه این خیلی سخت جا انداختن یه فکر در مقابل فکر. لذا میاد تو مرتبه عمل مؤمنان اونجا سبک زندگی مؤمنان رو، اعمال ظاهری مؤمنان رو مورد آسیب قرار میده. بعد کم کم اون عمل فرهنگ ساز میشه، اون عمل بعد کم کم ازش فرهنگ در میاد. لذا اگر بخواد فکر در مقابل فکر بشه، حساسیت ایجاد میشه، مقاومت بالا میره. مثلا شما ببینید برای اینکه بخوان اینها گاهی امتحان کنن جوامع اسلامی رو، مثلا گاهی رو میارن به توهین به افکار مسلمان ها، قرآن رو مثلا آتش بزنن نعوذ بالله، کاریکاتوری بکشن، جسارتی بکنن. این کارها ممکنه در دراز مدت یه آثاری ایجاد بکند، اما تو کوتاه مدت اثرش زده، باعث میشه که احساسات مسلمان ها تحریک بشه، اتحاد و قوتشون با هم بیشتر بشه. اما اونجایی که اعمالی رو رواج میدن که اون اعمال مثل موریانه هایی میماند که این پیکره رو بدون اینکه حساسیت ایجاد کند از درون میپوسانه، از درون در حقیقت آسیب میزنه، حساسیت هم ایجاد نمیکنه، خیلی هم داد و هوا روش نمیکنن، بلکه بدون اینکه شناخته بشود. مثلا شما ببینید وقتی خواستن شوروی سابق رو با اون تحلیلی که حالا میشه مثلا از هم بپاشونن، مسائل مختلفی رو به کار گرفتن، اعمال مختلفی رو به کار گرفتن. شاید یکیش این بودش که خیلی ملموس و محسوس بود، اومدن در حقیقت یه چیزهای خوراکی که مربوط به یک مثلا نمیدونم مارک و برند خاصی بود، بله حالا اسمش رو میخوایم نیاریم، اینو آوردن که آمریکایی بود، که به دنبال خودش یک چیزهای دیگر هم می آورد. این خوردن، این سنت به دنبال خودش یه چیزهای دیگر هم می آورد. کسی احساس نمی کرد که این مقابله با اون فرهنگ حاکم کشور است، لذا حساسیت هم به خرج نمی دادن، لذا همه هم به راحتی می پد. اما به دنبالش یواش ها شدن، این دنبال خودش چیزای دیگر هم میخواد، میطلبه، لوازم دیگری هم داره. ببینید این دشمن وقتی هوشیاره از این راه میاد. اسلام در نوع معارفش نیامده فقط رو مسائل فرهنگی تکیه بکند، بلکه تو مسائل عملی در به اصطلاح رشد عمده تکیهشو داره، لذا القاء معارفش از طریق نشر به اصطلاح اعماله. اکثر اسلام وقتی که نگاه میکنیم معارف رو تو اکثر موارد از طریق خود اعمال رشد داده، لذا ابتدا میاد میگه قتال، بعد به دنبال اینکه کتب علیکم القتال آمده، اون وقت میاد صحنه جنگ بدر رو، احد رو، بعد حنین رو، جنگ های دیگر رو تحلیل میکند. تو این تحلیل ها فعل مؤمنین رو آسیب شناسی میکند، نقاط قوت و نقاط ضعفشون رو بیان میکنه، رشد میده. یعنی این کلاس اینجوریست، یعنی این کلاس اینجوری که در ضمن خدمت این رشد ایجاد بشود، نه از ابتدا چی باشه فقط کلاس نظری گذاشته بشه، تو صحنه عمله. این مدل رو اگر ما تو قرآن میتونستیم احساب کنیم، همین که ایشون میفرماد دع به قرآن این است، روش قرآن این است، از توش در بیاریم یکی یکی موضوعات رو با این نگاه. یکیش خود اینجا که الان در خدمتش هستیم، بحث جنگ قتاله. ببین تو بحث قتال چجوری جنگ احد رو شروع کرد به تحلیل، حالا بعد از این هم ادامه میده و مسائل خیلی زیبایی رو، دقیق ترین مسائل اجتماعی رو از تو جنگ احد در میاره، دستبندی های اجتماعی رو از تو دست جنگ احد در میاره، تو همه صحنه های دیگری که ممکنه امکان پذیر باشه از جنگ احد در میاره، تو ضمن جنگ واقعه که ایجاد شده داره این رو بعد تحلیل میکنه، معارف رو، اخلاق رو. ببینید الان اینجا وسطش اخلاق رو داره بیان میکنه، اخلاق رو مرتبط با تحلیل جنگ احد بیان میکنه، لذا کاربردی میشه، اثرگذار میشه، میفهمن که علت های شکست چی بود، نقاط قوت چی بود، چه بکنن از این به بعد موفق تر باشن. این تو صحنه عمله. اما اگر این رو تو وقتی که انسان سیره و تو جنگ نیست و اینها مبتلا نشده و دنبال این که چی شد که من اینجوری شدم نباشد، وقتی گفته میشه انسان سر سیری میشنوه ولی یادش هم نمیمونه. اما اینجاست که وقتی میشنوه میبینه به روز او مرتبطه، به حادثه ایست که به امروز او در حقیقت کار داره، لذا به سرعت عکس میشه، به سرعت این قضاییست که با گشنگی ایجاد شده، با تشنگی ایجاد شده، آتشش هست، لذا اینجا اثرگذار میشه. این بیان رو حالا مفصلتر قبلا جاهای دیگری هم عرض کردیم. مبدأ اون بحث اینجاست که مرحوم علامه در جلد 4 المیزان و همچنین تتمه این رو که بعضی از نکات این هست در جلد ششم المیزان تو بحث ادب انبیا تو ابتدای بحث، اونجا در حقیقت اینکه عمل با عمل میتونه مقابله بکند، نه اینکه فکر فقط با یه فکری که انسان داره با یه عمل مخالفی که براش محقق شده اون فکر نمیتونه با این عمل مقابله بکند. ابتدا عمل با عمل مقابله میکند، بعد فکر میاد اون عمل به اصطلاح صحیح رو، فکر صحیح میاد اون عمل صحیح رو تقویت میکند و بعد از این قل کلون یعمل و علا شاکلته شکل میگیرد. پس هم عمل در شاکله مؤثر است، هم شاکله در عمل مؤثر است. درسته؟ اون قاعده این است که عمل از شاکله نشأت بگیرد در جایی که منازع ندارد، اما در جایی که منازع در کار است انسان میداند یه چیزی خوبه اما میبینه عمل دیگری ازش سر میزند. این نشون میده یه شاکله مخفی در کار است که اون شاکله مخفی که لذتی است که از اون عملی به اصطلاح از اون معصیت یا عمل غیر صحیح چشیده، خاطره ای است که از اون عمل در ذهنش مونده، لذا اون خاطره و اون لذت رو نمیشه با فقط فکر زائل کرد، بلکه باید او رو تو صحنه عمل در مقابل عمل او رو ازش گرفت. درسته؟ اینجاست که نوع سازندگی رو متفاوت میکند، طراحی و برنامه ریزی رو متفاوت میکند. این رو تو جلد شیشم ایشون میفرماید، اینجا دیگه اون رو بیان نکردن، اما زمیمه اون به اینجا این دوتا با هم دیگه بحث رو کامل میکند. و هازا من دعب القرآن فی تعلیمه الالهی اذ لم یزل یجعل فی مدت نزولها، که 23 سال طول کشیده. این 23 سال مثل الواح موسی نشد که یک بار نازل بشود، بلکه تو طی 23 سال بود که لکلیات تعالیمهی مواد اولیه، کلیات تعالیمش رو یه مواد اولیه، نه تام کامل، نه یه مواد اولیه، حتی ازا وقتی این مواد اولیه رو گفت، حتی ازا عمل به شیء منها، وقتی به این شروع کرد به عمل کردن، اخذ صورت العمل الواقع مادتن لتعلیمهم ثانیان، حالا این رو ماده تعلیم ثانی قرار میده، یعنی این رو کلاسی قرار میده، ماده تعلیم ثانی یعنی کلاسی قرار میده تو اون عملی که انجام شد طبق اون، میاد تحلیلش میکنه، میگه حالا تو صحنه عمل مثل که یک مهندس رو تو کلاس یه موقع براش میگن، بعد میبرن سر اون مثلا ماشینی که موتوری که باید تحلیل بشه اونجا نشونش میدن، خیلی متفاوت میشه. میگه حالا تو صحنه عمل این میشه مادتن لتعلیمهم، این ماده میشه. چرا ماده میشه؟ چون ماده قابلیت داره. میگه این حالا قابلیت میشه برای اینکه این رو چکار بکند؟ تعلیم ثانی بدهد. فالقاها الیهم بعد اصلاح الفاسد من اجزائهی، بعد به او القا میکند که اون کجای کار لنگ است که این در حقیقت شکست محقق شد، کجای کار اینجا مشکل داشت که بعضی فرار کردن سر جای خودشون وای نستادن، چی باعث شد که وای نستن؟ دقت میکنید؟ چی باعث شد ادهی تا آخر مقاومت کردن؟ چی باعث شد اونهایی که مقاومتشون تا مرز شهادت جلو رفت؟ چی باعث شد کسانی که همه بدنشون شد یک به اصطلاح زخم واحد از بس زخم خوردن ولی نترسیدن و فرار نکردن، و ادهی پا به فرار به گونهی گذاشتن که 3 روز بعد رسیدن مدینه، با اینکه احد با مدینه فاصله چندانی ندارد، انقدر دور رفته بودن در فرار و ترس 3 روز بعد رسیدن به مدینه. تحلیل این واقعه و چی باید کرد وقتی اجتماع به این حالت تشتت میرسه، تفرقه میرسد که نسبت به هم بدبینی ایجاد شده، تحمل همدیگه سخت شده به گونه ای که اونی که فرار کرده، اونی که وایساده، اونی که شهید داده و الان توی صحنه میبینه که یه عده دیگری که فرار کردن باعث این شهادت ها شدن، این خودخوری از درون جامعه کاملا جامعه رو آماده میکنه برای واپاشی. چه تدبیری باید اندیشید اینجا که این جامعه دوباره برگرده به صلاحش و اجتماعش؟ درسته؟ تا بتونه در مقابل اون توطئه دشمن مقاومت بکنه و اون اهدافش که هدایتگری بود و ادامه بده. اینا خیلی تحلیل زیبایی ها اینجوری ها. ببینید با این نگاه اون مقدمه که مرحوم علامه چید و خوندیم براتونم، که اونجا فرمودن که این کظم غیظ و العفو عن الناس یجمعها بس الاحسان و الخیر فی المجتمع، که اینجا چرا بحث انفاق و صدقه رو پیش کشیدن تو وقتی که جنگی واقع شده، شکستی محقق شده، چرا بحث انفاق و صدقه رو مطرح میکنن؟ این که انفاق و صدقه جامعه رو به هم وفق میکنه. منتها یه موقع از راه مستقیم میای موعظه میکنی، میگه مردم کنار هم وایسید، خوبه کنار هم وایسادن، کنار هم جمع شید. این فایده نداره تو اون وقتی که ذهنها نسبت به هم اینقدر کینه پیدا کرده، تفرقه پیدا کرده، هر کسی به دلیلی نسبت به دیگری بدگمان شده. درسته؟ دشمن موفق شد، غیر از این که شکست داد، جامعه رو از درون رو به تلاشی داره میبره. اما یک مرد الهی خدایی که میخواد حالا حاکمیت رو ایجاد کند برگردانه، تو اینجا نمیاد این تشتت رو به اصطلاح دامن بزنه که بگه بله یه عده فرار کردن پس باید الان قتل عام بشن، یه عده یا طرد بشن، یه عده شهید دادن، اینها رو باید فقط حفظ. نه، آمد به نحوی در قج که اینها برگشتن، جامعه رو شکل دادن، جامعه‌ای که هنوز در حقیقت چی هستش، دشمنان زیادی داشت و همه دنبال از بین بردن شدن. اما خیلی سخته ها به اون کسی که شهید دادی بگی چی؟ تحمل کن اون که فرار کرده رو. خیلی سخته. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونجا خدا بفرماید که اونایی هم که رفتن تنهاد گذاشتن و شما و امیرالمومنین اینجور زخمی شدید رو هم باید مؤمن و باید مسلمان بدانید. اینا هم داخل هنوز در دایره اسلام هستن. خیلی سخته. درسته؟ کم مونده بود خود پیغمبر رو تکه تکه بکنن. اما بگه برگردید. او وقت با چه زبانی؟ میگه در قد بیان قرآن این است که سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین. چجوری؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. یعنی اول انفاق رو میگه، بعد کظم غیظ رو میگه. که کظم میگه این شروع بکنید به اون رابطه ها انفاق کردن که یه امر وجدانی انسانیه. بالاخره هر کسی وقتی میبینه یه کسی تو سختی دشمنش هم نمیخواد دشمنش از گرسنگی بمیره، میگه اگر جرم این اعدامم هست باید سیر باشه تا اعدامش هم بکنیم. اگر این در حقیقت زخمی هم هست داره میمیره، ما زخمی رو رها نمی کنیم که از درد بمیره، درمانش هم میکنیم، بعد اگر لازم است اونجا اعدامش هم میکنیم. دقت میکنید؟ ول کاظمین الغیظ. لذا الذین ينفقون فی السراء و الضراء، خیلی سخته ها، این الذین ينفقون فی السراء و الضراء رو بیان میکند، بعد اجتماع رو با این وفق ایجاد میکند، بعد به دنبالش میگه ول کاظمین الغیظ و العافین عن الناس. شما الکاظمین الغیظ، عافین عن الناس، الذین ينفقون فی السراء و الضراء رو جدا ببینید به عنوان یک آیه مستقل بدون ارتباط، ببینید چقدر مستوای این تأثیر گذاره. تا وقتی که بعد از یه جنگی که تفرق ایجاد شده، همه از هم گلای مندن، هر کی به نحوی از دیگری چی ازش ناراحته که تو کوتاهی کردی، اون میگه تو کوتاهی کردی، این میگه تقصیر من نبود، اون میگه پشت حمله شد، هر کسی یه چیزی، همه نگاه ها به حالا اومده اینجا میگه الذین ينفقون فس، این نگاه رو تو اون صحنه، الذین ينفقون فسراء و ذراء والكاظمین الغیظ. این کاظمین الغیظ اینجا خیلی سخته. تو حالت عادی که آدم غیظی نسبت به کسی نداره، الان بهش بگن والکاظمین الغیظ، میگه خب باشه خیلی خوب. اما وقتی کاظمین الغیظ گفتی، اون جایی که شهید داده عده‌ای و عده‌ای باعث شدن در فرارشون که اینا به شهادت برسن و نه اینا کم شدن و تعداد در حقیقت باعث کوتاهی اونها باعث شهادت اینها شده توی جامعه، درسته که او اینو شهید نکرد، اما فعل او در حقیقت تأثیر داشت یا نداشت. یه موقع است که میگیم که باید پس همه رو قل و قم کرد، اونایی که مؤثر بودن در این کار رو، چه دشمنی که این کار رو کرد، چه کسی که کوتاهی کرد. خب این یه جامعه نوپا رو متلاشی میکنه. اما یه موقع از یک منظر دیگری، والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ ينفقون فی السراء و الضراء، تو این صحنه ببینید چقدر متفاوت میشه، اصلا صحنه رو تغییر میده، نگاه رو عوض میکند. اینجا اگر کسی کاظمین الغیظ بود، این یک جهاده، کظم غیظ فقط یک خصلت نیکو نیست، یک جهاده. والعافین عن الناس فقط یک خصلت نیکو نیست، بلکه یک جهاده، درسته؟ یک اجتماع رو قوام دادنه. ينفقون في السراء والضراء اینجا فقط یک خصلت خوب نیست، بلکه یک جهاده. تو جایی که قلب ها به هم کینه پیدا کرده شروع کنی به چی؟ به انفاق، اون هم پنهان و آشکار. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید ترسیم صحنه باعث میشه که نگاه خیلی متفاوت میشه. اگر ما باور کردیم که این آیات سیاق دارد، قبل و بعد رو داره به هم مرتبط میکند، جنگ احد رو داره تشریح میکند، تحلیل میکند، اون موقع وقتی راهکار داره نشون میده، یعنی راهکاره، نه یه اصل کلی که عفو از مردم خوبه، کظم قیظ خوبه. این کظم قیظ خوبه یه بیانه، این که تو صحنه مشکلی که پیش آمده در حقیقت اون عدم اعتماد به هم دیگه پیش آمده تو اجتماع، بیای اینجا بگه الان دستور اگر بخوام بگم دو سه تا چیز رو اصل قرار بدم تو بین این همه صفات نیکو و این همه صفات زشت که هستش، نهی از صفات زشت و دعوت به صفات نیکو، این دو سه تا رو من اصل قرار میدم. خب اونجا عملی تر میشه، میگه آدم این دو سه تا رو انجام میده، میتونم بیانم رو داشته باشم، دست میگذاره. اینا جزء نقطه های ثقله، نه این که به عنوان سه دستور از صد دستور، حالا سه تاشو گفته، 97 تاشم جای دیگری میگه فرماید، نه، این سه تا رو به عنوان نقطه ثقل این حالت و این شرایط اینجا بیان میکند که هر موقع همین شرایط با همین در حقیقت چیز پیش آمد، پیش آمد، همین دستور سازنده است. اونجا صد تا دستور خوب ما داریم در فرض، اما سه تاش تو این صحنه سازگاره، سه تاش تو صحنه دیگری سازگاره، 10 تاش تو جای دیگری سازگاره. تونستم عرضو برسونم؟ این میشه عملیاتی، نه اینکه 100 تا دستور خوب داریم، فضائل اخلاقی 100 تا داریم، 75 لشکر در حقیقت چی داریم؟ 75 لشکر مثلا عقل داریم، 75 لشکر جهل داریم، بعد بگیم این 150 تا رو بشناسیم، 75 در مقابل 75، همه جا 75 در مقابل 75 بیاریم، نه، باید دید که لشکر جهل با چه خصلتش تجلی کرده و ظهور کرده، همون لشکر عقل مقابل او بایستد، اونم تو نقاط ثقلی که مادر است نسبت به او. ممکنه این دستور کظم قیظ و عفو از ناس تو یه جایی فر محسوب بشود، تو یه جای کلانی این فر باشد، اما تو یه صحنه اصل است. یعنی اینجوری نیستش که تو مفهوم بندی بگیم عافین عن الناس ذیل در حقیقت رحیم بودن میگنجد و رحیم بودن اصل است. میگه نه، اینجا باید از عفو عن الناس شروع کرد، رحیم بودن بعدش ایجاد میشود. دقت میکنید؟ از این دستور عملی که آغاز بکنیم به او میرسیم، نه اینکه از او شروع کنیم تا به این برسیم. اونجا جای اون دستور کلی نیست، اونجا اصل این دستور. این نگاه تو جامعه اگر خوب از مستوای روایات و آیات ما تحلیل بشه، به ما آیین‌نامه میده، نشون میده که تو هر صحنه ای روشمون چجوری باید باشد، نه یه کلیاتی بده. ما نگاهمون اون کلیه. اگر اینجا میگیم کاظمین القیظ والعافین عن الناس، نگاهون کظم قیظ خیلی خوبه، خب کظم قیظ داشته باشی، عفو از ناس خیلی خوبه، عفو از، میگه نه، اینجا اصلا جای این است و نه غیر این. الان چیزای دیگر رو الان مطرح نکن، این اصله، این تابلوس، از این به بقیه میرسیم، نه یا کنار هم اینا رو مطرح کن، کنار هم نیستن اینا، اون جلودار نوک پیکانن، باید با این نفوذ رو ایجاد کرد، به دنبالش بقیه هم میان. یه جای دیگری ممکنه مقاتله نفوذ باشد، بقیه به دنبالش بیاد، یه جا عفو از ناس در حقیقت اون نقطه نفوذ است. اون خلاصه نمیدونم با هر زبان بی زبانی که دارم میتونم مطلب رو با این نگاه که ببین مطلب رو وقتی این باور رو کردیم اینا به هم مرتبطه، چقدر معنا عمیق میشه، چقدر کاربردی میشه و دستور سازنده میشود. خب به دنبال این ایشون میفرماید که الان اذان میشه، ما این نتونستیم این بحث رو، حتی لکلیات تعالیمه مواد اولیه که حتی اذا عمل بشیء منها اخذ صورت العمل الواقع مادتا لتعلیمهم ثانیا فالقاها الیهم بعد اصلاح الفاسد من اجزائه و ترکیبهی به صحیح الباقی. پس چیکار میکند؟ بعد از اینکه اصلاح میکند فاسد از اجزا رو که اون مشکلاتی که پیش آمده رو و ترکیبهی بعد تحذیه و ترکیب که انجام میدهد اجزا و ترکیب تحلیل و یعنی هر واقعی رو تحلیل بکنیم به اجزایی، بعد دوباره از اون اجزا بریم به ترکیبش، یعنی میایم تحلیل میکنیم اون صحیح و فاسدش رو پیدا میکنیم، بعد از صحیح ها حرکت میکنیم برای اینکه صحیح قوی تر بشه، اون به اصطلاح غلط ها رو هم میایم اصلاح میکنیم تا دیگه واقع نشود. دقت میکنید؟ این تحلیل کردن، نشستن اجزا رو تحلیل کردن، این بیان خیلی زیباییست. بعد اصلاح الفاسده من اجزائهی و ترکیبهی به صحیح الباقی و ذم الفاسد و ثناء علی الصحیح المستقیم و الوعد الجمیل و شکر الجزیل. او رو که صحیح بود رو هی تقویتش کن، شکر و جزا رو هم بر او بیان کن که سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، که حالا بعدن خواهیم گفت. بعد میفرماید که فکتاب، بله، و شکر الجزیل لفاعله، فکتاب الله العزیز. این نکته ببینید چقدر زیباست، کتاب و علم و عمل، لا کتاب و فرزن و تقدیر. کتاب نظریه پردازی نیست، فرض و تقدیر یعنی نظریه پردازی. کتاب قرآن کتاب نظریه پردازی نیست. خیلی زیباست. ما عادت کردیم میگیم کتابی علمی است که نظریه پردازی توش باشد و این رو جزو محسنات مؤلفش میدونیم، عالم بودن مؤلفش میدونیم، این رو ما رو بردن تو صحنه نظریه پردازی. اما از نظر قرآن کتابی علمی است که کتاب علم و عمل باشد، کتابی باشد تو صحنه علم و عمل مردم رو راه بندازه، با همین ها رو شکل بده. اصلا تعلیم این گونه است، نه اینکه این فقط تو نظام تربیتی تعلیم میگه، نه، تعلیم این است که علم باید به عمل دعوت بکند. اگر علم به عمل دعوت نکرد اون علم نیست. ببینید نگاه چقدر متفاوت شد. همین رو تو صحنه به اصطلاح فناوری هم شما بیارید مورد خودش رو بیان میکند، تو صحنه به اصطلاح نگاه معرفتی هم بیارید جای خودش رو بیان میکند، که قرآن کتاب علم و عمل است، لا کتاب فرض و تقدیر و لا کتاب و تعمیه و تقلید. فرض و تقدیر نظریه پردازی صرف، تعمیه و تقلید اطاعت کورکورانه. میگه این کتاب تقلید و اطاعت کورکورانه نیست، بلکه کتابی است که علم و عمل است. یعنی نظریه پردازی در رابطه با علم بدون عمل، تعمیه و تقلید در مورد عمل بدون علم. میگه اینجوری نیست، دائما بین این دوتا چی هستش؟ ترابط و ارتباطه که علم رو با عمل قرین میکند. این قرین کردن علم با عمل کار سختیه. ما عادت کردیم یه دستورات اخلاقی گاهی توی چیزهایی می نویسیم و بیان میکنیم و کتاب می نویسیم و حرف می زنیم، یه جاهایی هم بحث علمی داریم. اونجایی که بحث علمیه اگر توش بحث عمل بیاد میگیم چی شده؟ خلط شد، خلط شد بین مباحث، تو نگاهمون اینجوری شده. ما رو در لذا عمده توان ما در نظریه پردازی هایی که به عمل ارتباطی نداره منقطعه، ما رو منصرف کرده. و عده‌ای هم توانمون در کجا صرف شده؟ در عمل بدون اون عمق معرفتی. اما این که قرآن داره به ما سبک تعلیم رو، تألیف رو، ارتباط و سخنرانی رو، همه رو داره تو اینجا کلاس داشتن رو اینجوری معرفی میکنه، این رو به عنوان یه سبک باید ببینی. وقت اگر این سبک خاص محقق بشود، معلم با این سبک معلم در حقیقت خاصی است دیگه. معلمی نیست که فقط علمش زیاده، معلم فقط اونی نیستش که عالم تر از جهت علم، نه، چون باید معلم قدرت دست گرفتن و بردن داشته باشه، باید قدرت تأثیرگذاری تو اذهان داشته باشه که اون ذهن به عمل کشیده بشه. پس ببین اگر این نگاه شد، کتاب تألیف کتابش که متن علمه، معلمی که در حقیقت میخواد تعلیم بده، دانش آموزی یا طلبه‌ای که میخواد سر کلاس قرار بگیره، همه اینها شرایطش متفاوت میشه. خود کلاس، عرض و طول کلاس چی میشه؟ فقط اینجور نیستش که در ضمن یه چند تا صندلی و یک میز سخنرانی باشه، نه، همه اینها صحنه‌اش چی میشه؟ کاملا طراحیش متفاوت میشه، صحنه دیگری میشود. حالا انشالله ادامه بحث رو در جلسه دیگری در محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد و عجل. این بحث رو قدر بدونید را، این بحث رو که من عرض کردم اینجا خدمت از مرحوم علامه تو جلسات مهم برنامه ریزی ها، وقتی من این رو با همین سادگی نه به این طول و تفصیل تازه بیان کردم، واقعا برنامه ریزا میگفتن که این مشکل امروز ما همینه که اینجوری نیستی. این که دارم میگم متعدد تو جای مختلف گفتن، یعنی رسیدن به این که مشکل چیه با این نگاه تا میگی میگیرن. لذا باید این رو فقط بارورش کرد، باید این رو در حقیقت چیکارش کرد، عملیاتی ترش کرد با این نگاه. لذا قدر اینو بدونی، بحث ساده ای نیست، یه بحث کاملا دقیق علمی استفاده شده از اون کنه قرآن، درآمده شده از نگاه به کلان قرآن، این درآمده تو صحن بله اجتهاد روش در بیان قرآنه که قرآن روش بیانش چگونه است و تعلیم و تربیتش بر چه اساسیه. انشاءالله قدردان باشیم و همون جوری که من عرض کردم که استنباط غالب از سنت و قرآن سخت‌تر از استنباط محتوا از قرآنه، با اینکه استنباط محتوا خیلی توان میبره و سنگین این اجتهاد مرسومی که امروز داریم در معارف و در فقه، اجتهاد غالب از این سخت‌تره. لذا بعضی ها فکر میکنن اگر گفتیم غالب ها رو قرآن بیان کرده، روش ها رو بیان کرده، میگن میشه اخباریگری. اصلا اینجوری نیست، بلکه این اجتهاد در پیدا کردن روش ها که عقل رو با تمام دقتش باید به کار بگیره در برداشت از به اصطلاح سنت و روایات، اشد و اجتهادن از اجتهاد در پیدا کردن محتوا. چون محتوا یک عقبه 1400 ساله در سنتش داریم، ولی در این روش این عقبه موجود نیست، تازه داره شکل میگیره، روی این کاری نشده، تازه رسیدیم به این که معضل ما این است. به فرمایش بعضی بزرگان نمیشه محتوا رو که از دین گرفتیم توی قالبی که از دیگران گرفتیم بریزیم، این میشه التقاط. یعنی قالبی که از دیگران گرفتیم اگر این محتوا رو ریختیم تو اون قالب، محتوا درسته، بعد میگیم جواب نمیده. وقتی می جواب نمیده میگیم لابد محتوا اشکال داره. نه، اشکال از محتوا نیست، بس که اشکال از چیه؟ از قالبی است که با این محتوا سازگار نیست. این روح با این بدن سازگار نیست، قالب بدنه و اون محتوا روحه، این روح با بدنش باید سازگار باشه، و الا شما اگر روح انسانی رو بخوان در قالب یک بدن حیوان قرار بدن میشه مسخ. این مسخه، و مسخ اگر شد مسوخ بقا ندارن، مسوخ در حقیقت زود از بین میرن. این نحوه ای از مسخه که داره محقق میشود، باید این روح در قالب و بدن از سنخ خودش قرار بگیرد تا بقا پیدا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثلا خدای معارف معارف بعدی با تجزیه و تحلیل همون ماده قرار میده، این مهمه. ماده تعلیم همون خود اون متن عمل واقع میشه. بله، یعنی تو همین اولا روش تعلیمون همین باشه. ما نمیخوایم سلام علیکم، ما نمیخوایم تدوین کنیم بنویسیم بگیم هر کی هر جا، میخوایم تو صحنه عمل معلم این گونه تربیت بکند. یکی نه، یعنی اگر بار اول استفاده کردیم چی میشه؟ لذا خدا در قرآن سیره انبیا اینقدر بهش دامن زده تا تو ضمن عمل دیده بشه مسائل، یعنی معارفش رو از دایره انبیا تو سیره انبیا از دایره عمل اونها و ارتباطات اونها بیان کرده. معاد رو توی در جریان انبیا و مسائلی که حوادثی که میشه معاد رو توضیح داده، اون معاد تأثیر گذار میشه، اون معاد برای انسان حالت انذار ایجاد میکند. اما این معادی که ما میشنویم آتش فوران آتش، عذاب علیم عذاب شدید، نشستیم سر جامون، نه یه ذره قلبمون به ولوله میفته، نه یه ذره حالمون به هیجان میفته، ولی عذاب شدید و عذاب علیم رو به بهترین وجه هم میفهمیم که یعنی چی از جهت فهم، اما هیچ اثری هم تو ذهن تو عمل ما نداره. از اینجا که میریم بیرون این عذاب شدید تو وجود ما هیچ کاری نکرده، اثری نداشته، چون تو زمین عمل نبوده.